صفحه 415 لابلای هر کدام از تلها آشغال ماشغال را میزد کنار، تندوتیز دستش را فرو میکرد توی کپه و کتاب مورد نظرش را دقیقا جایی که بود پیدا میکرد. کارش هر دفعه معجزه بود. به ندرت اشتباه میکرد. حس بی‌نظمی توی ذاتش بود. برای کسانی که این حس را ندارن دل میسوزان. میگفت که همه نظم در ذهن است. در ماده هیچ اثری ازش نیست. وقتی بهش میگفتم که توی همچه آشوب و محشری محال است بتوانم چیزی را که میخواهم پیدا کنم از کوره در میرفت و به ام میپرید. مهلت نمیداد و در جا حمله میکرد. بدی هیست. فردینان، از شما نمیخواهم که کار محال بکنه. هیچ وقت غریزه و کنجکاوی بنیادی و میل این را نداشته ای که خوب بفهمید. در حالی که اینجا چیزی که کم ندارید کتاب است. هیچ وقت تا حالا دوست من از خودتان پرسیده که مغز بشر چه شکلی است؟ دستگاهی که عمل فکر کردن را انجام میدهد هان؟ خب معلوم است که نه، هیچ علاقه‌ای بهش نداری. ترجیح می‌دهید دخترها را نگاه کنید. بنابراین نمی‌توانید این را بفهمید. با یک نگاه البته صادقانه خیلی راحت به این اعتقاد برسید که بی‌نظمی دوست من است و اساس زندگی ما است. بنیان همه وجود فیزیکی و متافیزیکی شما، همه جانتان فردینان، میلیون میلیون چین، پر از کشمکش در اعماق، در ماده خاکستری، پیش در پیش و فرو رفته و در هم و بر هم و ریخته و واریخته، محدود نکردنی. به این میگوین هماهنگی، هارمونی، فردینان. همه طبیعت گریزیست در عمق ابهام. چیز دیگری غیر از این نیست. به افکار ناچیزتان نزد بدهی فردینان. از اینجا شروع کنید. نه، با بعضی جابجایی‌های ساختگی مادی منفی شنی، بلکه در آنچه اساسی است. آیا برای این کار هجوم می‌برید، به مختان تصحیحش می‌کنید، پاکش می‌کنید، ناقصش می‌کنید و در چند تا قالب خشک و محدود می‌گنجانیدش با یک چاقوی هندسی؟ آیا مختان را با ضابطه‌های حماقت کشنده‌تان انطباق می‌دهید، به صورت برش سازمانش می‌دهید؟ صفحه 416. مثل یک کیک با یک گل قندی وسطش. هان، سوال میکنم صادقانه، آیا این کار درست است؟ قشنگ است. به به، شکی نیست که خطا مثل خوره افتاده به جان شما. فردینان، شما را هم دارد میکند مثل خیلی های دیگر. یک هیچ به اتفاق آرا. آشوب بزرگ غریزی، افکار بارآور، این از شرط همه چیز فردینان. وقتش که بگذرد دیگر چاره نیست. ترس من این است که تو دیگر تا ابد در زباله‌دانی تا قل بمانید. دندت نه، تویی که کلاهت پس مرکه است فردینان. کنزن، کور، مهمل، کر، افلیچ، خنگ، تویی که با این ایرادهای هرزه وارد آشوب من را نجس می کنی. بله فردینان، همه شادمانی زندگی در هماهنگی است. تنها راه نجات، تنها حقیقت موجود هماهنگی است. باید دنبال هماهنگی بود. همین این دکان در هماهنگی کامل است. هماهنگی می شنوی فردینان؟ درست عین مغز آدم. هه، نزد، پف، نزد، این کلمه این چیز دیگر را نشنوم. به هماهنگی عادت کنید، به هماهنگی برسید و آن وقت به همه چیزهایی که این همه مدت روی جاده های دنیا دنبالش بوده اید میرسید. به خیلی هم بیشتر از اینها، خیلی خیلی بیشتر. فردینان، به مغز فردینان که همه تان پیدا می کنید. بله، ژنیترون یک مغز روشن است. این آن چیزی نیست که تو می خواهی. تو و امثالت، یک انبوه به درد نخور پوشه، سنگری از بروشور، دم و دستگاه واسه یک کار کشنده، قبرستان آمار و نمودار. نه هرگز، اینجا هرچه هست حرکت است. همه چیز در حال جنبش. خوش نداری؟ همه چیز می جنبد، تکان می خورد. یک تلنگر که بزنی، یک انگشت که بهش بخورد، همه چیز سر به شورش می‌دارد. در یک آن به لرزه می افتد. فقط همین را می خواهد که به پرواز در بیاید، بشکفد، بدرخشد. من برای زندگی کردن چیزی را منحل نمی کنم. زندگی را همانطوری که خودش هست قبول دارم. کار آدم خارها را بکنم. فردینان، هرگز. که زندگی را با هزار ضرب و زور به حد بینش سندکاف خودم تنزل بدهم. ابدا، همه چیز پا در هواست. درد دارد می ریزد. به به، چه بهتر. صفحه 417. من که نمی خواهم ستاره ها را دانه دانه بشمارم. 1, 2, 3, 4, 5. اجازه هر کاری را به خودم نمیدم. حق این را داشته باشم که چیزها را باریک کنم، تصحیح کنم، خراب کنم، ببرم، دوباره بدوزم. هان، این هر را کی به من داده؟ بی نهایت در زندگی اشیا این که طبیعی نیست. پسر جان، طبیعی نیست. این توطئه های رزدیلان است. من با عالم خوشم. همان جوری میگذارمش که هست. هرگز تصحیحش نمی کنم. هرگز. عالم خانه خودش است. من درکش می کنم. او هم مرا درک می کنم. هر وقت بخواهمش مال من است. هر وقت هم نخواهی ولش می کنم. این است بس. یک مسئله هستی شناختی است. من به من چه که فرمان بدهم و نظم بخواهم. تو هم نظم و فرمان نداری. او هم ندارد. آه آه. دیگر کاملا عصبانی میشد، مثل کسی که واقعا حق با او نباشد. جزوه کرسیال به خیلی زبانها ترجمه شده بود و حتی در آفریقا هم فروش داشت. یکی از طرفهاش مطلقا سیاه بود، رئیس یک سلطان نشین اوبانگی شاریچات دئولیا. عشق این جوان انواع بالابر و آسانسور بود. آرزوش و وسوسه زندگیش این بود. همه مدارک موجود در این زمینه را برایش فرستاده بودیم. به عمرش یک آسانسور هم ندیده بود. کرسیال حدود سال 1893 یک رساله واقعی نوشته بود درباره انتقال عمودی. همه جزئیات انواع کاربردها، شیوه‌های هیدرولیک، پرتابی و بازیافتی الکتریکیش را می‌شناخت. رساله‌ای با ارزشی بود، مطلقاً غیرقابل رد. با این همه در مجموع کارهایی که کرده بود جای مختصر و کوچکی را اشغال می‌کرد. خیلی ساده بود، دانشش همه زمینه‌ها را می‌پوشاند. مقامات نظر خوشی به کرسیال نداشتند، تحقیرش می‌کردند، اما همه‌شان حتی میرزا قلمدان‌های فکستانی چاره جز این نداشتند که از جزوه هایش استفاده کنند. صفحه 418. در بسیار از مدرسه ها کارش جز به برنامه اصلی بود. از آنها راحت تر، ساده تر، مفهوم تر نمیشد تصور کرد. پخته و آماده بود. چیزی بود که بی زحمت یاد می گرفتی و بی زحمت هم از یاد می بردی. با یک حساب سرانگشتی همینطوری. می شد گفت که فقط در فرانسه از هر چهار خانواده دست کم یکیش توی اشکاف خانه یک نسخه نجوم برای خانواده، یک نسخه اقتصاد بدون ربا و یک نسخه ساخت یونها را داشت. از هر 12 خانواده دست کم یکیش یک نسخه شعر رنگ‌ها، یک نسخه باغبانی روی باب، پرورش ماکیان در منزل، که اینها فقط در زمینه کاربردهای متعارف بود. اما کرسیال یک سلسله کتاب چند جلدی دیگر هم داشت که کلاسیک واقعی شده بود. عبرت هندوستان، تاریخ سفر به قطب از موپرسیوس تا شارکو. اینها کتاب‌های فوق قطور بود. چندین کیلو قصه که خواندنی چند زمستان را تعمیم می‌کرد. کتاب‌های معروف پزشک خود باشیم، زبان واقعی علف‌ها و الکتریسیته بدون لامپ او را هم تفسیر و بررسی و کپی کرده، از مطالبشان دزدیده، بازنویسی و به اسم خودشان درآورده، به ریشخند گرفته و غارت کرده بودند. جزوه‌هایی که در آنها مباحث علمی بغرنج خود به خود پیچیده و پر مخاطره به شیوه درخشان و دوست داشتنی و قطعی تلطیف شده بود. و اگر کرسیال نبود از دسترسی مردم دور می‌ماند، یعنی سخت نفوس ناپذیری و به طور خلاصه برای ختم بیرودرواستی بس تقریبا غیر قابل استفاده. از بس از خیلی نزدیک با کرسیال زندگی کردم، دیگر کم کم سرشتش را شناختم. در عمقش آدم فوق‌العاده درخشانی نبود. حتی بنچست و لعین و قبطه‌ای و ریاکار بود. حالا برای رعایت حق باید اعتراف کرد که کاری که او انجام داد واقعا شکنجه بود. کار در افتادن با دسته دیوانه های کبیر. صفحه 419. مشترک های ژنیترون. سالیان سال پشت سر هم. واقعا مثل یک محکوم به مال شاقه. ساعت‌های وحشتناک و واقعا مخربی را در کلنجار با سیل لاتالات می‌گذراند. باید به هر ترتیبی بود سرپا می‌ماند، از خودش دفاع می‌کرد، حمله‌ها را پس می‌زد، مقاومت‌ها را در هم می‌شکست. کار را با تصویر خوبی به آخر می‌رساند تا همه راضی بروند و دلشان هم بخواهد که دوباره برگردند. کرسیال اول برای قبول من این پا آن پا کرده بود. دلش نمی‌خواست به نظرش زیادی بزرگ بودم. برای دکانش زیادی پت و پهن و تنی من بودم. همون موقعش هم توی آنجا به آن تنگی با آن همه ریخت و باریختگی نمیشد تکان خورد. عوضش من خرجی نداشتم. به صورت شاگرد سرخانه پیشنهادم میکردن. فقط جا و خورد و خوراک. پدر و مادرم هم موافق بودن. چند بار به داییم گفته بودن که احتیاج به پول نداشتم. اگر پول داشتم حتما به مصرف بدی میزدمش. چیزی که خیلی بیشتر اهمیت داشت این بود که دیگر بر نگردم پیششان. همه خانواده، همه همسایه‌ها و همه آشناهامان در این باره اتفاق نظر داشتن. هر کاری بهم دادن باشد، به هر قیمتی سرم را گرم کنن. هر طور و هر جا که شد شد. بعد نگذارن بیکار بمونم. بعد هم هرچه دورتر باشم بهتر. آنطور که من شروع کرده بودم بالاخره یک روزی ممکن بود همه پاساژ را آتش بزنم. همه اینجور فکر میکردم. میشد فرستادم خدمت. پدرم این را از همه بهتر میدانست، اما هنوز به سنش نرسیده بودم. هنوز دست کم 18 ماه کم داشتم. در نشه اوکاسیون، دپرر و نشریه معتبر ژنیترونش از هر چیزی مناسب تر بود. واقعا غنیمتی بود. درست به موقع. اما کرسیال خیلی این پا آن پا کرد و دل بود. از زنش نظرش را پرسید. خانومش مخالفتی نشان نداد. در عمق هیچ فرقی براش نداشت. صفحه 420. هیچ وقت نمی آمد گالری. همش خانهشان در مونتر تو می ماند. قبل از اینکه تصمیمش را بگیرد دست کم 10 باری تنهایی رفتم دیدنش. خیلی خیلی حرف می زد. دائم یک ریز. من گوش دادن را خوب بلد بودم. بابام انگلیس. همش گوش کرده بودم. در نیچه عادت داشتم. هیچ ناراحت نمشدم. احتیاجی به جواب دادن هم نداشتم. اینطوری بود که دلش را بردم. با خفقان گرفتم. بالاخره یک شب بهم گفت خب پسر جان زیادی معطلتان کردم. اما دیگر فکرها را کردم. می توانید پیشم بمانی. فکر کنم بتوانم با هم کنار بیاییم. فقط از من هیچ چیز نباید بخواید. هیچ چیز. هیچ. حتی یک پول سیاه، حتی یک پاپاسی ندارم. نه غیر ممکن است. اصلا فکرش را هم نکنید. هیچ وقت. با اوضاع خراب این روزها همین روی پا نگه داشتن اینجا زحمت باور نکردنی می برد. همین درآوردن هزینه های حاشیه و رازی نگه داشتن چاپخانه تحت فشارم خوردم مچالم باور کنی شب و روز می آین سر وقتم مخارج پیشبینی نشده گراور سازی. هزینه های تازه توی این اوضاع اصلا حرفش را هم نزدی. این که سند نیست یک تجاری یک چه می دانم انحصار نان آب دار. نه خیر به هیچ وجه. چیزی نداریم غیر از یک زورق پرپری در دست باد اندیشه. همش همه طوفان دوست من همش طوفان شما هم میخواهید سوار شوید بفرمایید سوارتان میکنم ازتان استقبال میکنم بفرمایید بفرمایید بالا اما همین اولش میگم صندوق خالی دست خالی جیب خالی دلگیری و بیکینه نهار را شما آماده میکنید طبقه اول هم میخوابید جایی بود که قبلها خودم هم میخوابیدم توی دفتر تونستی کاناپه‌تان را خودتان درستش کنید جای خیلی راحتی است واقعا چه شانسی طرف‌های غروب خواهید دید چه جای دنجی چه آرامشی از ساعت 9 به بعد همه پاروایال می‌شود مال شما قصر شما خوش خواهید بود فردینا مثلا خود من را نگاه کنید باران بیاید رعد و برق باشد کولاک باشد هر چه بشود من بدبخت باید تا مونتر تو بروم برای خودش یک جور بردگی نکبت‌آلود است صفحه 421 چون منتظرم هم. آه باور کنید که اغلب بیچاره هم میکند. آنقدر ناراحتم که لوکوموتیو را که میبینم دلم میخواهد. خودم را بیاندازم زیر چرخه. جلوی خودم را میگیرم باور کنید. به خاطر زنم. یک خورده هم به خاطر رساله هم. به خاطر تشعشع زمینی هم. اما در هر حال نمیتوانم اعتراضی بکنم. خیلی چیزها را تحمل کرده. زن نازنی نیست واقعا. به زودی خانم دپرا را خواهید دید. از باغش خیلی خوشش می آید. همه زندگیش این باغ است. چیز دیگری که ندارد. باغ و بعدش هم خانه‌اش. یک خورده هم من البته. خودم را از قلم انداختم. همه. هی چه جالب. خب دیگر بگو بخند بس است. پس توافق شد. اینجوری خوب است فردینان دست بدهیم ببینم. توافق مرد و مردانه بسیار خوب. روزها کارهای بیرون به عهده شما کم هم نیست. اما نگران نباشید فردینان. تربیتتان هم میکنم. آموزش و راهنمایی و تجهیز و اطلاعاتتان در زمینه معلومات با من. حقوق هیچ. البته قبول منظور حقوق اسمی است. وگرنه حقوق ذهنی و معنوی به به خودتان نمیدانید چه چیزها کسب میکنید چقدر. نه نه نه. یک روزی از پیشم خواهید رفت فردینان. بدیهی است. اینجا لحنش قمالود میشد. از من جدا خواهید شد اما ثروتمند میشوید. بله ثروتمند مطمئن باشید. حرفاش حاج و باج میکرد. دهنم باز میماند. قبول داری که هیچ چیز توی کیف پول نیست؟ نه فردینان نه توی کیف پول هیچ چیز پیدا نمیشود. هیچ چیز. نظر من هم همین بود. بعدش فکر کنیم ببینم. باید اول برایتان یک عنوانی پیدا کنم. یک انگیزه وجودی در کارهای ما عنوان اهمیت اساسی دارد. بله یک بچه حقانی. اسمتان را میگذارم روی کاغذهای من. روی همه کاغذها. دبیر ملزومات هان. به نظرم از همه مناسب تر باشد. موافقید. زیادی پرمدعا نیست. گنگ نیست. خوب است. صفحه 422 برای من که خیلی خوب بود همه چیز برام خوب بود اما کار ملزومات به هیچ وجه یک عنوان افتخاری نبود کاری بود که وجود داشت در جا برام توضیح داد همه بیکاری تحویل با چرخ دستی به عهده من بود همه رفت و آمد چاپخانه بعدش همه گرفتاری هایش مربوط به بالانه بزرگ مال من بود من باید همه تجهیزات پراکندهش درجه هاش تناب هاش و همه ماسماسک های خوردریزش را پیدا میکردم من باید همه پاریگی های پوشش بزرگش را رفو میکردم با نخ و چسب راست و ریستش میکردم همه ریسمان های کلفت و نازکش را گره میزدم همه آنهایی که توی کار میبرید و پاره میشد دلاور یک بالون بی نهایت آسیب پذیر بود که توی همان گوشه زیرزمین با همه نفتالینی که بهش زده میشد باز خیلی زود میپوسید انواع جلو جانور لای چینهاش جا خوش کرده بودند و دبخور. جای شکرش باقی بود که موشها از بوی کاوچو بعدش را می آمد. من موشهای خیلی ریز شبکهش را می جویدن. تک تک شکاپ ها و بریدگی های دلاور را می گشتیم و می جستن و با انواع روش ها خوشتکی، رودوزی، حاشیه‌ای، پلیسه‌ای روپو می‌کردم. بستگی‌هاش به بریدگی‌ها. همه جا شکاف برمی‌داشت. ساعت‌های پی‌پی تعمیرش می‌کردم. کم کم عشقی پیدا می‌کردم به این کار. توی پستوی ورزشگاه، البته یک کمی جا بود، بعد هم ارباب رجوع نباید می‌دیدندم. در توافق مانی را هم گنجانده بودیم که روزی از روزها بالاخره من هم با یارو می رفتم بالا تا ارتفاع 300 متری یک شنبه می شدم نفر دوم سود. آن وقت عنوانم عوض می شد. فکر می کنم این چیزها را برای این می گفت که در تعمیر بالام بیشتر دقت کنم. با آن ابرهای ژولیده ناکس بی نهایت مکار بود. با چشمهای ریز هیلگرش به ام ظلم می زد. من هم دستش را خوانده بودم. عجیب کلک بود. پیشاپیش داشت گولم می زد. اما غذاهایی که توی پستو می خوردیم بد نبود. خیلی به این بد نمی گذاشت. به هر حال لازم بود که سرم کلاه بگذارد. وگرنه که کارفرما نبود. صفحه 423 همینطوری که یک گوشه سرگرم تعمیر و رفو بودم. معمولا طرف های ساعت 4 می آمد سراغم. مغازه را می بندم فردینان. اگه کسی آمد اگه خواستندم بگو همین 5 دقیقه پیش رفت. جدن هم باید عجله کنم. زود برمی گردم. آخرش فهمیدم کجا می رفت. بودو بودو خودش را می رساند به یک بار کوچک به اسم شورش پاساژ ویلدو نبش خیابان رادزیویل برای دیدن نتیجه مسابقات اسب دوانی ساعت دقیقش بود. در این باره چیز واضحی به ام نمی گفت اما فهمیده بودم. اگر برنده شده بود یک آهنگ ماچیش را با سود می زد. این خیلی پیش نمی آمد. اگر باخته بود خفقا می گرفت. هی توف می کرد این ورانها و هی توروف را مجله پیشبینی نتیجه مسابقات را وارسی می کرد. مجلش همه جا ولو بود. اسبای مورد نظرش را با مداد آبی مشخص می کرد. اولین فسادی که درش کشف کردم این بود.